رو میکنن، ببینن چند تا مثلا دوست پسر داشتن، چیکار کردن، شکایتی از کسی قبلا کردن، رفتارشون چجوریه، لباس پوشیدنشون چجوریه، خلاصه اینا رو حسابی زیر ذره میذارن تو دادگاه.
سلام، شما دارین به فوتبال تراپی گوش میکنید. توی این پادکست من ایمان به همراه وحید که یه ایجنت فوتباله و توی انگلیس زندگی میکنه درباره اتفاقات، حواشی و نقل و انتقالات لیگ برتر انگلستان صحبت میکنیم. اسم پادکستمون رو گذاشتیم فوتبال تراپی چون معتقدیم که توی این روزهای عجیب و غریب یکی از معدود چیزایی که حال آدم ها رو خوب نگه میداره گپ زدن درباره فوتباله. سلام به همگی، به قسمت 32 فوتبال تراپی خیلی خوش اومدین. این قسمت پر از موضوعهای عجیب و غریب و خاص و متفاوته. از قهرمانی تکراری سیتی تو کاراباو کاپ که بگذریم، سری میرسیم به پرونده رایان گیگز و ماجرای اخراجش از تیم ملی ولز و رسوایی‌های جدیدی که هی پشت سر هم داره رو میشه. و به واسطه حضور یه مهمان عزیز که از شنونده های خوب فوتبال تراپی بوده کلی بحث کردیم راجع به یونایتد و آیندهش و اوله گونار سولشار و بازیکنهایی که احتمالا در تابستان امسال به یونایتد خواهند اومد. و البته یادمون نرفت که راجع به تالار مشاهیری که برای پریمیر لیگ داره ساخته میشه هم صحبت کنیم. آخر بحثمون هم یه دو تا چهار تا کردیم ببینیم آرسنال چند میارزه و این شایعه خریدش توسط مدیر اسپاتیفای چقدر میتونه واقعی باشه. امیدوارم شنیدن این قسمت حالتون رو بهتر بکنه. ممنونم که با ما همراهیم. بریم شروع بکنیم قسمت 32. سلام میکنم به یکی از قدیمی ترین طرفداران یکی از قدیمی ترین تیم های یکی از قدیمی ترین کاپ های انگلستان که هر سال هم قهرمان میشه توش و احتمالا از فصل دیگه میخوان رینیم کنن، کاراباو کاپ که به زودی میشه سیتی کاپ. چطوری وحید؟
سلام ایمان جان، خیلی ممنون، خوشحالم دوباره کنار هم هستیم و کنار شنوندگان عزیز. خب از هفته پیش 100% بهترم چون که بالاخره یه کاپ بردیم امسال، فعلا حالا ببینیم چی میشه.
از اینکه البته کار گره بخوره در مواجهه با جوانترین مربی تاریخ لیگ برتر و اینا.
آره، چون که خب فشار در حقیقت اگه راستشو بخوای رو گوادیولا بود. اگه به میسون میباخت برای گوادیولا افتاشت، میسون چیزی نداشت از دست بده. ولی من تعجب کردم از ارنج تیمیش که چرا اینجوری بازی کردم و سعی نکردم توپو اصلا بندازم پشت خط دفاعی منچستر سیتی با بازیکن‌های سریعی که داره تاتنام.
خب هنوز در حال آموختن مربی تاتنام.
آره، ولی خب فیلم و بازی‌های منچستر سیتی رو دیده، چون که 0-23 سال، البته خب فرقش زیاده از 0-23 سال بخوای یه دفعه بیای لیگ برتر مربیگری کنی. فرق خیلی زیادی است و یه اقیانوس هست نظر معلومات بین دوتا سمت مربیگری.
آره دیدی تاتنهام چی کار کرده بودن قبل از بازی؟ فروشگاه محصولات فروشگاه تاتنهام رو دیدی؟
نه قبل از بازی من ندیدم، من فقط بازی دیدم، چیزاشو ندیدم.
فروشگاهشون یه عالمه محصولات زده بود به بهانه کاراباو کاپ، همش لیبل فینالیست کاراباو کاپ داشت.
خب نزده بودن برنده کاراباو کاپ، خوب شد اگرم میمون رو دستشون.
آره دیگه باید میریختن دور، ولی خب به هر حال بزرگترین افتخار باشگاه در این چند سال بوده دیگه، اینم باید در نظر بگیریم.
خیلی ساده نیومدن فینالی. آره سال بیچاره هم داشت گریه میکرد دیگه بعد از آخر بازی،
دلش تنگ میشه برای هوای لندن، دلش تنگ میشه.
آره دوتاشون ممکنه برن تابستون دیگه از اونجا احتمالاً.
حالا من فکر کنم خیلی روشنه کین که میره دیگه، واقعا
کین که سب کرد تا حالا دیگه، هرچی هر سالی میخواست بره گفتن، البته نمیخواد از تاتنهام بره، اگه کاپو میبردن 100% کین میموند، ولی من بعید بدونم الان دیگه بمونه، چون که بالاخره دیگه برای بعضی ها فقط پول نیست، میخوان یه عنوانی هم برده باشن تو دوران فوتبالیستشون، مخصوصا اینکه کاپیتان تیم ملی هست و خب تو سطح بالا بازی کرده همه دوران فوتبالشو.
میگن بعد از بازی گواردیولا شماره داده به کین.
گواردیولا نمیخواد شماره بده کین، شمارهشو میتونن داشته باشن، مطمئنم ایجنتش.
نمیدونم حرف خاصی بزنیم راجع به کاراباو کاپ، سیتی برد دیگه، این که روتین هر ساله.
سیتی برد ولی بازی جالبی به اون صورت نبود، البته میگم سیتی هافتایم اول باید بازی تمام میکرد، والون اگه به اصطلاح آقای فوردن و استرلینگ شانساشون رو به گل رسونده بودن، هافتایم اول بازی تموم بود، ولی شروع هافتایم دوم تاتنهام خوب شروع کرد، بعد دوباره نشستن به همون سیستم هافتایم اولشون که باعث شد که لپورت گل بزنه. البته لپورت رو میتونست بیرون کنه داور به خاطر دوتا فولی که کرده بود، یک کمی شانس آورد سیتی اینجا.
برای هر قهرمانی یه کمی شانس نیازه دیگه.
امیدوارم که استفاده نشده باشه، بمونه برای چمپیونز لیگ این شانس.
آره یه سگانه طوری آقای گواردیولا داره سعی میکنه بگیره دیگه، هرچند که ارزش اف ای کاپ خیلی بیشتر از این سیتی کاپه، ولی بالاخره اینم کاپ حساب میشه دیگه در سال.
اینم کاپ حساب میشه و بعدم رکورد لیورپول رو گرفت، در حقیقت دیگه رسید به رکورد لیورپول که 4 سال پشت سر هم برده بودش. فینال اگه برسه سخت به بازی گواردیولا، ولی نیمه نهایی چرا نیمه نهایی میبازه معمولا.
آره دیگه یک چهارم میبازه، حالا تا نیمه نهایی هم کشونده خودش رو، نداره. یه سری شایعه ها شنیده بودیم که ناگلزمان رو داره صحبت میکنه که ببره تاتنهام، که دیگه رسما گفتن مربی فصل بعد بایر مونیخ شد، گرونترین مربی تاریخ فوتبال آقای ناگلزمان.
خوش به حالش.
آدم اعصابش خورد میشه بابا، 33 سالشه واقعا، چه وضعیه.
آلمان یه سری مربیای خوب داره میده بیرون، نمیدونم چه کار میکنن تو سیستم، البته میدونم چه کار میکنن، چون که اینا همشون میرن تیمای پایینتر و مجبورن از تیمای آکادمی شروع کنن، به اصطلاح تئوریاشون و تاکتیکاشون اونجا پیاده کنن وقتی که فشاری روشون نیست، و بعد میان تیم به اصطلاح اصلی رو دست میگیرن. حالا اگه تو باشگاه خودشون باشن یا از جاهای دیگه بیان، همه همین سیستم رو ادامه دادن. ولی انگلیس اینطوری نیست. انگلیس مثلا فرانک لمپارد بعد از اینکه مدرک مربیگریشو گرفت، اولین کارش داربی بود که کار آسونی نیست توی چمپیونشیپ. بعد چلسی، خودش از داربی به چلسی یه مرحله خیلی طولانی و بزرگیه که این در ظرف چند ماه طی کرد در حقیقت. ولی خود داربی هم از هیچ بخواهی یه دفعه کار داربی مثلا دست بگیری کار آسونی نیست، همینجوری که آقای رونی داره یاد میگیره که سخت اونجا مربیگری کردن.
باز رونی یه گردن کلوفتی داره، لمپارد که خیلی صورتش تفلکیه.
آره و لمپارد هم به خاطر اون رابطه‌ای که با چلسی داشت، یه مقدار از بازیکن‌های چلسی اونجا قرضی داشتن براش بازی می‌کردن. اینم هست البته.
یونایتد خودش همینجوری ترکیبش مشکل داره، نمیتونه قرضی بده کسی به داربی.
نه کسی که اون به درد اون بخوره نه.
یه مارسیال هست که کسی بر نمی‌داره.
آره اون بدبختی هر مربی میاد هیچ کی از اون خوشش نمیاد.
اینکه رپ داره تو آلمان خیلی سلسله مراتب سختی برای بالا اومدن مربی هست. یادم وعید هاشمیان که شروع کرد مدرک مربیگری، مثلا رفته بود دسته 4 کجا بهش تیم داده بودن، گفته بودن بعد اینجا شروع کنی بیای بالا، خیلی پیچیده بود وضعیت. ولی اینکه کسی تو 33 سالگی بتونه برسه به این لول، خیلی باید آدم نخبه‌ای باشه.
خب خود نشون داده، خودشم نشون داده، منتها هنوز یه کمی بی تجربگیشو بعضی جاها میشدی در مقابل مربی بزرگ، ولی خب اونم فکر کنم در ظرف یکی دو سال آینده حل شه. چون که و شاید کمتر حتی اگه کمک های خوب دورش باشن، انالیست های خوب دورش باشن که 100% هستن تو کار جدیدش، اون فاصله به راحتی به اصطلاح جبران میشه.
اونم البته از مشکل نداشتن مدیر برنامه یا نداشتن مدیر برنامه خوب رنج میبره ناگلزمان. یکی که بهش بگه که چی و با چی باید ست کنی وقتی میری کنار زمین.
اونجوری آره، ولی از نظر حقوقی اینا مدیر برنامهش بد کار نمیکنه که.
آره اون که خوبم کار کرد، 35 میلیون براش گرفتن دیگه. واقعا از ترنسفر بازیکن لایفه که اینقدر در نمیورده بود.
نه به این راحتی نه.
برگردیم به انگلیس. ما این هفته یه مهمون عزیز قراره داشته باشیم که میخوام دعوتش کنم کم کم. از شنونده های خوب پادکستمونه و از دو هفته پیش به ما ایمیل زد و دوست داشت که باشه توی فوتبال تراپی و خب حالا هفته پیش به خاطر موضوع سوپر لیگ نتونستیم میزبانی کنیم ازش، ولی این هفته ازش دعوت کردیم که بیاد. کیارش عزیز قراره که امروز در کنار ما باشه از طرفدارای خوب یونایتد. سلام به کیارش، خوش اومدی، خیلی خوشحالیم که امروز اینجا داریم در کنار خودمون. کیارش تا اونجا که من فهمیدم جزو طرفداران، متاسفانه جزو طرفداران یونایتد و از شنونده های فوتبال تراپی. کیارش ممنون میشیم خودتو معرفی کنی، یه سلام علیکی بکنی و بعد راجع به بزرگترین اشتباه زندگیت که طرفداری یونایتد هم برامون توضیح بدی که چی شد که اینجوری شد.
سلام به تمام کسایی که پادکست دارن گوش میدن، سلام به وحید عزیز و ایمان عزیز. بازم بهترین تصمیمی که تو زندگیم گرفتم این بود که طرفدار یونایتد بشم.
آقا خودت شروع کردی پس.
به وحید عزیزم تبریک میگم بابت کاپ بی ارزشی که بردن. بریم ببینیم چی کارو میکنیم. بریم
گیرشیان. مرسی، یک کاپ بیشتر از شما این فصل.
خب من اگه بچه من پایم بشینم تماشا کنم دعوای شما رو.
قطب مثبت منفی رو خیلی بد گذاشتیم کنارم.
نه بابا، ما قبلا طرفدار چلسی دعوت کردیم، من خیلی سعی کردم که عزم قیز کنم. و گیرش چند سالته؟
من 19 سالمه، دارم مهندسی صنایع میخونم داخل تهران و دیگه همین، یکم موزیک کار میکنم.
به جز این تیکه موزیک اشتباهات دیگه هم پس تو زندگیت داری؟
چرا؟
مهندسی صنایع چرا؟
رشته خوبیه تو ایران، یعنی رشته قابل رشدیه.
همون جوری که یونایتد تیم خوبی بود، صنایع هم به نظرم رشته خوبی بود. کار ما در این پادکست اینه که مردم از راه به در کنیم. تو گوده هرمون. تو 19 سالته، آخرین قهرمانی یونایتد کی بود یادت هستن؟
12 13 بود فکر کنم، یا 13 14 بود.
خب دیگه مثلا تو اون موقع خیلی جوان بودی.
آره میخوای من بگم که چی شد؟
آره بگو اصلا نشد. چرا طرفدار یونایتد شدی؟
خب من از بچگی خب فوتبال دیده بودم، کانسپتشو بلد بودم که مثلا چطوریه و قانوناش چیه و تیمای مختلف هستن و اینا، ولی خب اوج اون علاقه‌ای که من اول به فوتبال داشتم از گیم شروع شد. من خیلی بچه که بودم پس 2008 یا پیس 2008 و 9 بازی می کردم و فیفا 2010. بعد اینطوری بودم که تمام تیما رو بلد بودم، یعنی مثلا کدوم بازیکن کجا بازی میکنه، کدوم قدرتش بیشتره، اسم بازیکن رو بلد بودم و خلاصه خیلی توش بودم، خورش بودم. بعد که یکم گذشت شروع کردم به دیدن جام جهانی 2010، فینالش رو دیدم یادمه، و اون گذشت رسیدیم به یورو 2012. تو یورو 2012 یادم یه شب یه مهمونی ما رفته بودیم، یه طرف سالن بود یه طرف همه جمعیت دیگه بودن، یه تلویزیونی بود و داشتن فوتبال میدیدن و بازی ایتالیا و آلمان بود توی نیمه نهایی یورو، و من یادمه که وقتی ماریو بالوتلی گل دومو زد اون خوشحالی عجیب غریبی که کرد و اون شور و اشتیاقی که مثلا همه داشتن برای اینکه اون گل زده بشه واقعا خیلی عجیب بود برام، و خیلی جذب این کانکشنی شدم که ایجاد شده بود بین کسایی که داشتن اون فوتبال رو میدیدن، و واقعا جذاب بود برام و از اونجا شروع شد. بعد یکم رفتیم جلوتر، یه روز از مدرسه اومده بودم خیلی خسته و کوفته بودم، نشستم تلویزیون رو باز کردم، دیدم بازی منچستر رو داره پخش میکنه. بازی منچستر رو داشت پخش میکرد، یکم هم گذشته بود و منچستر کام یکی جلو بود، با بازی با استون ویلا بود، همون فصل 2012 2013 بود، بازی استون ویلا بود و وین رونی پاسو فرستاد و رامی فن پرسی زد تو گل، اون گل روپای عجیب غریب رو زد و دور زمین دوید و اصلا تمام طرفدارا دیوونه شده بودن و قهرمانی
همون بازی بود که اونا قهرمان شدن.
قهرمانیشون تصویب شد و
فکر کنم 3 هفته مونده بود لیگ تموم شد.
آره واقعا خیلی حال کردم با اون حسی که به من داد منچستر و بعد از اونش بود که شروع کردم رفتم بلاگای منچستر رو میخوندم و تمام اخبار دنبال میکردم و تمام بازیایی که پخش میشد میدیدم و دیگه از اونجا این ویروس شروع شد به قولی.
خب الان از اوضاع یونایتد خوشحالی؟
خوشحالم چون به نظرم خیلی پیشرفت کردیم نسبت به مربیای قبلی که داشتیم و برخلاف خیلیا که از اول بعدشون میاد من به نظرم مربی خوبیه و پیشرفت داریم میکنیم و صرفا چون جام نمیبریم به نظرم پیشرفت کردن از جام بردن مهمتره.
فکر میکنی که یونایتد میتونه با اول قهرمان پرمیر لیگ بشه؟
نگاه کن تا وقتی که گلیزرها صاحبان منچستر هستن و تا وقتی که خرج نشه دو باشگاه هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی خیلی بستگی داره که این تابستون چه اتفاقاتی قرار بیفته.
پس تو هم از اونایی هستی که اگه منچستر بودی فشفشه به دست رفته بودی پشت در؟
آره رفته بودم، گوجه پرت میکردم سمتشون. حالا قرارو مثل این که بیاد بین مردم اونجا میخواد چی بشه رو نمیدونم.
من همش یاد، حالا باز نمیدونم تو چقدر اهل فیلم دیدنی یا نه، من همش یاد فیلم مرد عوضی میفتم که پرویز پرستویی بازی میکنه. اسمش یه صحنه ایه که توییت هم کردم، یه صحنه ایه که کارگرها دارن اعتراض میکنن و میاد پشت پنجره کارخونه پنجره باز میکنه میگه مرده شور همتونه ببره، درو بند نمیره.
امیدوارم صحنه پیش بیاد و بفروشن برن.
مالکان آمریکایی که حداقل مطمئنم در همین حد اهمیت میدن به این اعتراض.
آره دیگه یه دونه کارخونه خریدن انگار، هی پول میکشن ازش بیرون.
شما بودی این کار نمیکردی؟
من اگه به عنوان طرفدار، یعنی آیه آدمی بودم که طرفدار منچستر بودم، اگه خیلی پول داشتم که 100% منچستر رو میخریدم. نه 100% سودم رو میکردم، ولی مثلا مالک چلسی ها الان ما میبینیم که هم سودش رو میکنه هم پول وارد باشگاه میکنه، نقدینگی ایجاد میکنه و اینا، ولی فکر نمیکنم من این کارو میکردم.
اون سودش رو جای دیگه میکنه مالک چلسی.
یه چلسی فنا راضی باشه. ولی آره اینطوریه.
به نظرت یونایتد چند تا بازیکن میخواد این تابستون؟
اتفاقا بحث خیلی خوبی باز کردی. به نظر من تابستون امسال روی این میچرخه که آیا هالند کجا میره. یعنی هر تیمی که مثلا هالند رو جذب کنه تا چند سال آینده قراره که فتح کنه و دامینیت کنه فوتبال اروپا رو. به نظر من دورتموند این فصل احتمال صعودش به، یعنی کوالیفای شدنش برای چمپیونز لیگ هستش و اگه کوالیفای بشن دورتموند یه رقم عجیب غریبی برای هالند میخواد که مثلا بین 100 و مثلا 20 تا باشه تا مثلا 180 تا، مثلا توی بازاری که نیمار اونطوری بشه دیگه همچین رقمایی هم هست، همچین رقمایی هم میخواد. و با منحل شدن سوپر لیگ و این چی میگن این قرضایی که تیم همه دارن و بدهیایی که دارن، فکر نمی‌کنم اون کسی پول داشته باشه که بخواد همچین پولی رو خرج هالند بکنه. اصلا فکر کنم فصل بعد میره و الان صرفا بازیکنای دیگه ترانسفر میشن. یه سری شایعات در مورد رونالدو بود، یه سری شایعات در مورد واران و راموس بود که منچستر میخواد اینا رو بخره، ولی هر سال ما در مورد راموس میشنویم که میخواد بیاد منچستر رو هر دفعه هم تمدید میکنه. راموس فکر نمیکنم بیاد منچستر. رونالدو اگه بخواد بیاد منچستر، منچستر باید یه سری بازیکنایی که حقوق بالا میگیرن مثل دخیا، مثل پول پوگبا، یکی از اینا رو رد کنه که بتونه حقوق رونالدو رو بده. فکر می‌کنم اینطوری قرار بشه. حالا ببینیم کاوانیو نگه می‌دارن، اینم خیلی بستگی داره. اگه کاوانی بره مجبورن یه مهاجم بخرن.
وحید فکر می‌کنم امسال تابستون خیلی مهمیه واقعا، چون همه بی پولن، عددا خیلی عددهای اشتباهی گنده ایه، ایده سوپر لیگ که خب شکست خورد و نشد، همه دارن وام میگیرن مغروزن نمیدونم از این حرفا و رقابت، یعنی بازار بازیکناییه که فری ایجنتن در واقع و اینکه کی زودتر بتونه اینا رو قاب بزنه هم خیلی مهم به نظر میرسه.
این بازیکن هنوز هست، اگه تیما به اصطلاح اون اسکاوتاشون خوب کار کنن بازیکن هست، مثلا مارز و لستر سیتی. البته خب مارز فرق داره با هالند، ولی مارز و لستر سیتی 400 هزار یورو خرید فقط. البته خب الان بهتر شده از موقعی که اومد لستر سیتی، ولی خب برای 400 هزار یورو بازیکن خیلی خوبی بود. و اگه بگردن تو لیگای اصطلاح آمریکای جنوبی و یا لیگای خود مثلا اسپانیا، بچه پرتغال، بچه هایی هستن که بتونن بگیرن با پولای کم. ولی امسال فکر کنم باز یکی دوتا باشگاه بیشتر حد اکثر پول رو خرج نکنن امسال.
بچه ها شما به سیلوا دقت کردین توی فرانکفورت؟ آندره سیلوا فکر کنم اسمش، مهاجم فرانکفورته که تو میلان بود و هم قد هالند گل زده تو بوندسلیگا.
بوندسلیگا راستش بخوای خب ورنر هم تو بوندسلیگا زیاد گل زده بود.
معیار خوبی نیست زیاد.
خب آندره سیلوا فکر کنم 24 تا 25 تا گل زده امسال. 25 تا خب. توی 29 تا بازی درسته؟
فکر میکنم همقدر هالند گل زده، پاسگلاش هم همقدر هالند.
آمار خیلی خوبی داره، ولی تو میلان کاری نتونست بکنه این بازیکن. تو اسپانیا فکر نکنم بیشتر از 8 یا 9 تا گل زد برای سویا که بازی میکرد. قرضی بود البته، میلان قرضش داده بود به سویا.
به نظر من توی این تابستون یه elephant in the room هست، یعنی یه چیزی هستش که همه میدونن ولی نمیخوان بهش توجه کنن، اون هم اینه که هری کین میخواد تاتنهامو ترک کنه. به نظر شما میتونه باشگاهی بخرتش و دستمزدشو بده تو این تابستون یا اصلا میفروشنش؟
تاتنهام هر کسی که پول خوب بگیره میفروشه، شک نکن. ولی باشگاهی که بتونه مثلا 120-130 میلیون بده براش، البته این چیزی که میخوان. من میگم ممکنه هری کین رو بدن، یعنی سیتی هری کین رو بخره، اگوئرو بره اونجا و این باعث شه که برای هری کین یکم کمتر پول بدن، چون که من فکر میکنم اگوئرو هنوز یه فصل یا دو فصل دیگه لیگ برتر میتونه بازی کنه. زود داره میره از سیتی.
هری کین معذرت میتونه تو سیتی اون توی اون تاکتیکی که گواردیولا داره بازی میکنه بازی کنه؟
گواردیولا بازیکنها رو یه جوری میچینه تو زمین که، یا یه جوری باشون کار میکنه که بتونن به سیستمش عادت کنن، چون که این بازیکنهایی که اومدن هیچ کدومشون با سیستم گواردیولا در حقیقت بازی نمیکردن قبلا. یه مقدار بازیکن آورد که بتونن به این سیستم بازی کنن. تنها کسی که راحت بود و میتونست هر سیستمی بازی کنه کوین دبروینه بود، که هر مربی اومده واقعا هیچ وقت تو زمین ندیدی 100% سعیش نکنه براش، و سیستم های مختلف میتونه بازی کنه، پوزیشن های مختلف میتونه بازی کنه. فیل فودن هم همونطوره، اونم جاهای مختلف میتونه بازی کنه تو زمین. ولی هری کین از نظر اینکه کار کنه و از جلو مثلا پرس کنه و اینا، آره میتونه این کارو بکنه. به نظر من بیشتر یه فورواردیه که تو 18 قدم خیلی موثره.
اتفاقا به نظرم خیلی میخوره به سیستم پپ، به خصوص که میگم های پرسش خیلی خوبه هری کین و هیکلی هم هست. آره بعد شوت خوب میزنه، سر خوب میزنه، ضربه ایستگاهی خوب میزنه. منم فکر میکنم سیتی خیلی نزدیک خواهد بود احتمالاً به هری کین. دست به جیبم که هستین دیگه، ماشاءالله پول که هست. و
شیخ منصور به جایی که لام ببینی
مثلا فلان رستوران امروز بخرم، یا مثلا کین
هری کین بخرم. آره
کوین دی بروینه که البته استادش نمیرسه آقای برونو فرناندز، ولی خب
یه خرید خوب در 15 سال گذشته کرد.
انقدر گفتین انقدر 15 تا بازی گل نزده بنده خدا، ناراحتم. ما اصلش خوابید و بریم یه لینگارد دیگه داشته باشیم.
لینگارد رو میفروشین تابستون؟
منچستر خیلی بازیکن قرضی خوب داره. الان لینگارد رو داره، دیگو دالر رو داره، آندرس پریرا رو داره توی لازیو، و فکر کنم اگه اینا رو بفروشه یه بودجه خوبی میتونه داشته باشه. فکر کنم بفروشدش، ولی یعنی من اگه لینگارد بودم تو وستام میموندم.
من اگه لینگارد بودم میرفتم آرسنال.
آره آرسنال دیوونه است، چرا دنبالش شده من نمیدونم.
چرا نباشد؟ آخ تگ قیمتیش خیلی خوبه. چقدره؟ باید 20 تا است. 20 25 تا است.
25 تا میخوام. آره
20 تا نمیارزه.
چرا نمیارزه؟
بازیکن انگلیسی اصلا همین جوریش از 20 تا شروع میشه.
خدایا اگه 20 تا میخواهید بدید 30 تا رو بدید، خدا خیرش بده دیگه. 30 تا خدای خوبه.
30 تا میدیم با کلاشیناچ.
امکان نداره.
خالی نمیدیم. باشگاه شما آقای کیارش یه اسطوره داره که تا دو هفته پیش هم میگفتن که جزو پر افتخارترین بازیکنان لیگ و اینا، و این بحث حالا فیلم
هم هست.
آره تالار افتخاراتی که برای لیگ برتر دارن افتتاح میکنن که با تیری آنری و آلن شیرا.
من خیلی تلفظ اینو قبل اینکه بیام یعنی گشتم. خب شیرر فکر کنم، نه درسته؟
شیرر میگن، شیرا میگن، شیرا بیشتر میگن تا شیرر. ولی خب شیرر نوشته میشه، شیرا میگن. الان شیرا
اسم سختی داره.
کلا دوست دارن انگلیسی ها پیچیدگی دوست دارن.
مثل ادینبورا دیگه، ادینبورگ نوشته میشه ولی ادینبورا خونده میشه، اصلا نمیخونه با اسم اسپلینگش.
ادینبورا هنوز سیاه پوشه بعد اینکه دوکشون مرد؟
نه دیگه تموم شد. اینا تا 40 روز سیاه نمیپوشن که.
همون حفظم نمیپوشن فکر کنم.
آقا یه اپیزود ویژه هم راجع به سیستم تدفین شوهر ملکه بریم آقا.
آره من اتفاقا سریال کراون رو دارم میبینم و ناراحت شدم یکم. خب ملکه عادتش دیگه، مثلا معدن ریخته بود، همه سیاه پوشیده بودن، اونم مثلا صد و خورده بچه مرده بودن، ملکه با لباس صورتی رفته بود مراسم ختمش، لباس مثلا صورتی و اینا، نمیدونم چطوریه.
هفته پیش یه خبر داغی که داشتیم بحث برکناری رایان گیگز از تیم ملی ویلز بود سر اون پرونده رسوایی اخلاقی که اون پرونده که چه عرض کنم اون پرونده های رسوایی
اخلاقی جدیدترین پرونده اش ببخشید
جدیدترین اخبار رایان گیگز نشون میده که بس خراب
ظاهرا که بحث دادگاهش حالا جدی شده، کلی حرف و حدیث البته از قبل هم بود، یک دو بار بازداشت هم شده بود، ولی این دفعه ظاهرا چون براش یه قرار تعقیب طوری صادر شده از تیم ملی اخراجش کردن به دلیل اینکه وضعیت مبهمی داشت در آینده. میخوام ببینم که انقدری که اینجا برای ما مهمه وید اونجا هم برای طرفدارای فوتبال این خبر پر سر و صدا بوده یا نه.
اینجا یه روز فقط تو صفحه های ورزشی روزنامه بود و فعلا که نه، تا دادگاهش به اصطلاح روز دادگاهش که دوباره خبرنگارا میرن دادگاه راجبش مینویسن فعلا دیگه خبری ازش نیست، تموم شد، یه روز بیشتر نبود.
ببین اصل داستان برکناریش این بوده که چون به اتهام آسیب جسمی به دو نفر تا 5 می باید تحت نظر باشه، برای همین از تیم ملی اخراجش کرد.
خب اگه شما مربی تیم ملی باشی از نظر اخلاقی یا از نظر به اصطلاح نژاد پرستی چیزی بهت ببندن 100% اخراج میشی، هیچ برو برگردی نداره. هر تیم ملی باشی تو انگلیس یا اسکاتلند یا کشورهای دیگه اروپایی مثل آلمان و اینا، نمیدونم آلمان البته نمیدونم نمیتونم بگم، ولی معمولا رسمش اینه اخراج میشی.
حتی اگه سمالردایس باشی،
سمالردایس بعد از یه بازی اخراج شد دیگه.
بگو کیارش چه چیزی میخواستی بگی؟
هیچی، من میخواستم اتهاماشو بگم. 3 اتهام بهش زدن، از 2 شاکی مختلف 3 اتهام بهش زدن. یکی از اتهاماش اذیت و آزار بدنیه، یه دونه اتهام دیگه‌اش که شاکی دوم بهش زده ضرب و شتمه، و یه اتهام جالبی بهش زدن که من تا حالا ندیده بودم. سال 2015 این تصویب شد این قانون، اسمش coercive controlling یا controlling behavior که معنیش میشه یه سری رفتار یا مجموعه از رفتارهای پترن گونه است که به صورت حمله و تحقیر و رعب و وحشت ایجاد میشه که در راستای تنبیه و ترسوندن و آزار و اذیت قربانی. و اینو بهش زدن که در واقع به خاطر اینه که ممکنه تا ماکسیمم 5 سال بره زندان، و این اتهام خیلی عجیبه.
اون که ضرر جسمی زده اونم زندان داره، اون جرمم زندان داره.
آره نمیدونم والا، من جان دوستش دارم.
حالا آره اون که بحث فوتبالیش جداست، حجم شگفتی خبره اینجوری زیاد میشه، بازیکنی که اون همه سال اسطوره باشگاه بوده و دقیقاً این ماجراها بیشتر از بعد اینکه سنش رفت بالا و اومد به سمت دنیای مربیگری هی داره تکرار میشه. ولی اصل ماجرا رو فکر میکنم اولین بار سان شروع کرد افشا کردن و اون موقع بحث این بود که اسم قربانی ها رو می آوردن ولی اسم رایان گیگز رو نمیتونستن بیارن به خاطر حفظ اون قانون حریم خصوصی، که سر همین یه طوفان توییتری هم راه افتاد، کلی بحث ناکارآمدی این قانونه و اینا شد، وکلای گیگز رفتن از توییتر شکایت کردن. این مدلش خیلی شبیه اینجاست، میرن از پلتفرم شکایت میکنن. ما حالت نمونهش هم داشتیم که یه سری آدم گرفتن بردن دادگاه به خاطر کامنت هایی که تو پست آدمی میذاشتن.
ایران که بحثش فرق میکنه.
بله ما پیش رویم در خیلی از این چیزها. و عرضم به حضورت که آخر سر سر این داستانه یکی از اعضای پارلمان فکر میکنم که اومد از مسئولیت قضاییش استفاده کرد، اسمشو گفت و از اون به بعد یهو جریان خیلی به سرعت چیز شد، طوفانی شد و پیش رفت و رسید به این ماجرایی که الان داریم میبینیم. ولی سر اون داستان حریم خصوصی هم الان تو بریتانیا ظاهرا بحث زیاده و دارن میان اصلاح بکنن اون قانون رو، که اینجور مواقع معمولا اسم متهمو نمیگن ولی اسم کسی که بهش تعرض شده رو دیگه همه میدونن.
اینجوری بود، آره هنوزم هست و معمولا کسی که شکایت میکنه اسم اون پخش میشه تو رسانه ها و اینا، ولی کسی که متهم شده اسمش پخش نمیشه. ولی بعضیا الان استفاده میکنن، مثلا تو مجلس میگن یا روزنامه ها میگن و میگن خیلی خب اگه مثلا این اتهام اشتباه بود یا دروغ بود میتونی ما رو ببری دادگاه. در حقیقت اهمیتی زیاد نمیدم بهش،
به خصوص که تو انگلیس خیلی این پاپاراتزی جدیه، سان که استادشه، بقیه هم همینطور. یعنی معمولا فکر نمیکنم که کسی خیلی مقید به این قوانین بمونه.
نه کسی به اون صورت مقید نیست، ولی خب الان مثلا با این تلفن‌های به اصطلاح هوشمند هر کسی میره بیرون و مخصوصا جاهایی که فوتبالیست ها هستن، خیلی اصلا فقط میرن اونجا به امید اینکه یه چیزی ببینن، یه عکسی بگیرن، یه پولی در بیارن. و الان واقعا زندگی برای بعضیشون مشکل شده وقتی میرن بیرون، حالا اگه کار خودش هم یارو بخواد بکنه، فقط نه اینکه حالا مثل رایان گیگز اینا که بحثش جداست، اون اصلا جرمه. ولی میگم اگه مثلا یه شبی مثلا با دوستات رفتی بیرون، با فوتبالیستای دیگه بیرونی، مثلا توی باری هستی، توی رستورانی هستی، خیلی ها میان مثلا با تلفنانشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن و تمام شب اونجا میپلکن، بلکه یه چیزی دستشون بیاد به یه روزنامه یه چیزی اینو بفروشن.
مزنه چنده؟
بستگی داره چی باشه.
بستگی داره بازیکن کجا باشه.
آره.
چون میدونی که کیارش ما معمولا در حین پادکست راهنمای مهاجرت به بخش‌های مختلف بریتانیا هم سعی می‌کنیم.
دانشگاه‌ها.
آره آقا کلا یکم وقت راجع به ولز برامون حرف بزن. ولز این هفته خبرساز بود، یکی از شهروندان خوب و قانونمندش هم اسکار برد، آنتونی هاپکینز، و پیامی هم که فرستاد گفت من از ولز دارم برای شما پیام می‌فرستم. کلا چه جور جاییه؟ من فقط در این حد می‌دونم که طبیعت زیبایی داره، البته طبیعت زیبایی وحشی داره اینطور که من نظر میرسه.
ویلز یه به اصطلاح کشور کوچیک، سه میلیون و دویست هم تمیچی جزای جمعیتش باشه، پایتختش هم کاردیفه، چند تا دانشگاه خوب داره، پارک و جنگلای قشنگی داره و مردم میرن اونجا معمولا که تو جنگل و تو طبیعت و اینا راه برن و اینا. یه جایی بوده که معدن زغال سنگ و اینا زیاد داشته و کار اصلی مردم کار معدنی بوده تو ولز قبلا. الان بعضی جاهاش توریستیه، یه مقداری توریست و اینا میرن ولز.
خیلی پاتوق طبیعت گردی انگلیسی هاست، درسته؟
درسته، آره میرن باز این کاروانه و اینا میرن اونجا مردم برای خودشون، یا میرن شهرهای مختلف، شهرهای ساحلی اینا. البته ساحل اینجا به اون صورت معنی نداره، چون که آب سرده، آب دریا خیلی سرده، حد اکثر 4-5 درجه، بیشتر نیست آب دریا.
و وای ولزیاب مذهبی هن؟
نه بیشتر از هر جای دیگه، نه نمیشه گفت مذهبی هستم بیشتر از باقی انگلیس یا کمتر از باقی انگلیس، نه.
خیلی من نقشم شکست توی چی؟
چی من خواستی بگی؟
خواست بس کنه ایرانو بهش بکنه.
نه گیگز رو میخواستم بهش بس کنه. خب آقا برگردیم به اون بحث تالار افتخارات. کیارش تو چیزی بیشتری راجبش میدونی که سازوکارش قرار چطور باشه؟ کیا الان توش هستن؟ کاندیداها کیان؟
حالا فیم خب مثل همونطوری که خودتون هم تو کانال گفتید، مثل ورژن های آمریکایی که دارن داره تشکیل میشه و آلن شیرر و تریانری از الان توش هستن و 23 تا فکر کنم نامزد دارن که کلا قراره 8 تا امسال انتخاب بشن که با دوتایی که انتخاب شده 6 نفر میمونن و شما میتونی بری رأی بدی که کدوم 6 تا امسال وارد هال آف فیم پریمیر لیگ بشن. ولی حالا من یه سوال دارم اگه اجازه بدید، جدا از همه شوخی هایی که داریم، به نظرم کسی مثل رایان گیگز که همچین اسطوره‌ای برای هم کشورش هم برای منچستر یونایتد هست، وقتی همچین اخلاقیاتی ازش سر میزنه باید از تمام فعالیت‌ها محروم بشه و اخراج بشه، درسته. ولی حالا من میخوام یکم کلاه منچستریمو سهم کنم، حالا چلسی فهم نداریم که جواب باشن، ولی توی داخل هال آف فیم رایان گیگز با 600 خورده‌ای بازی توی لیگ و 13 بار قهرمانی نامزد نشده برای هال آف فیم. حالا احتمالا به خاطر همین حاشیه‌ای که داشته و حاشیه‌ای که قبلا هم داشت و با برادرش داشت و اینا، ولی جان تری که حاشیه‌ای مشابهی داشته و شاید حتی خیلی ابعادش بزرگتر بوده چون قبل جام جهانی بود و بازیکن انگلیس نمیخواستن اصلا بازی کنن اگه جان تری حضور داشته و اینا، جان تری محروم نشده از هال آف فیم. تام ببینم که نظر شما دلیل این چیه.
بازم تفاوتش در آپتوبه ایه که جان تری ریخته سرش ولی رایان گیگز نریخته.
جان تری نتونستن ثابت کنن به اصطلاح اون چیز نجات پرستیشو و خیلی از بازیکنهای سیاه‌پوست چلسی ازش طرفداری کردن که اینجوری نیست، ولی در حقیقت اونا به خاطر دوستی ازش طرفداری کردن و هست به نظر من.
من منظورم چیزش نبود، اینو نمیدونستم، این هم هست ناگه. من منظورم اون قضیهی بودش که با یکی از بازیکنهای خود چلسی با
آره.
اونو منظورم، چون رایان گیگز هم چیز مشابه همین داشت.
رایان گیگز با همسر برادرش بودن.
خب ببینم این دوتا موقعیت تقریبا شبیه همن، ولی چرا مثلا رایان گیگز، حالا چون شاید جان تری مثلا انگلیسیه رایان گیگز آخه اونم خب ولزیه به حال بریتانیا حساب میاد، نمیدونم.
نه اون جریان چلسی با تو جریان چلسی که با دو ساختن
وینبریج
آره با هم ارتباط داشتن، اون چیز بود که این دوتا خودشون خواستن، هر دوشون هم سن قانونی هم. یعنی خود دختره خواسته بود که با جان تری رابطه داشته باشه، در صورتی که جان تری ازدواج کرده بود و بچه داشت و اینا، ولی خب میگن اون بین خودشون بود، این مجبورش نکرده بود. این از این نظر فرق میکنه با کیس رایان گیگز.
بخوام اینجوری جمع بندی کنم، اولا اون کار باز این حدس منه، ولی تو تایید کن یا ردش کن، اون ماجرای جان تری جرم نبوده، شاید از لحاظ عرفی چیز درستی نبوده ولی جرمی اتفاق نیفتاده بوده، ولی الان رایان گیگز حداقل تو سه تا پرونده متهمه.
درسته، حرف درسته، اون جرم نبوده، اون انتخاب هر دو تا شخص بوده و این جرم بوده، این مجبورشون کرده در حقیقت، مخصوصا یکی رو که آسیب بدنی بهش رسونده، اون یکی هم که به اصطلاح از زیر کنترل خودش قرار گرفته به زور ترس یا هر چیزی که بوده. به هر حال اینا هر دوشون جرم زندان دارن. البته رایان گیگز گفته که اینا رو قبول نمیکنه، این جرما رو، برای همین به دادگاه کشیده شده.
بچه این قضیه هال آف فیم قبل از اخبار گیگز بود یا بعدش بود؟
مهم نیست که باشه، حتی اگه تو هال آف فیم زم رفته بود
میکشیدنش بیرون.
آره.
سوالم اینه، من خیلی یادم نمیاد همچین پرونده هایی، حالا بجز گسکوین که ربطی به این ماجرا نداره، سر حالا بحث دائم الخمر بودنش یه سری مسئله ها براش درست شد، ولی من یادم نمیاد چهره در این حد سرشناس و اسطوره‌ای آخر ماجرا کارش مثلا به زندان و اتهام های محکومیت های جدی کشیده شده باشه. تو وید چیزی یادت میاد؟
نه کسی تو این سطح، من یادم نمیاد تو انگلیس کارش اینجوری شده باشه. مثلا خب یکی از بازیکنه قدیمی خودشون جورج بست، خب این با خیلی رابطه داشت، ولی هم هر دو طرف سن قانونی بودن و هیچ وقت به کسی صدمه بدنی نرسوند.
میخوام بدونم که این ممکنه واقعا منجر به یه محکومیتی مثل زندان بشه برای رایان گیگز یا نه بالاخره یه جای سرتای قضیه هم میاد.
ممکنه به زندان برسه، چون که بودن فوتبالیستایی که مثلا توی مثلا کلابی با یه دختری آشنا میشن و حتی فوتبالیست لیگ برتر بودن، آشنا شدن و بعد با همدیگه رابطه جنسی داشتن، بعد فهمیده که دختر مثلا زیر سن قانونیه، باز در اون شرایط فوتبالیستی زندان رفته و دیگه هیچ کسی به اون قرار داده حرفه‌ای نمیده هیچ باشگاهی.
الان که گیگز محکومیت قطعی نداره که، راش تو خبر داری؟
گیگز هنوز محکوم که نشده، باید دادگاهش برگزار بشه دیگه.
تو که باش در تماسی خبر جدید داری؟
والا ایمیلاشو جواب نمیده، خیلی ناراحت.
وکلاش بهش گفتن فعلا سوتی نمیجاری. بحث اینه که اگه اتهاماتشو قبول میکرد احتمالاً مثلا یه پرونده یه جوری ختم میشد و یه خسارتی میداد و یه محکومیت کوچیکی میگرفت، ولی چون قبول نکرده رفته دادگاه و دادگاه پیش خواهد رفت. ولی من یعنی حسم میگه که احتمالاً آخر سر یه جوری طرفین همدیگر راضی میکنن. رونالدو هم یک دو تا این پرونده ها داشت، هم اواخر دوران یونایتدش هم زمان رئالش، که اونم اینجوری شد، یعنی اونا به دادگاه نذاشتن برسه و طرفو راضی کردن.
نیمار هم فکر کنم چنین چیزایی داشت که فیلمش هم حتی منتشر شده بود.
نیمار خب چون از آمریکای جنوبی میاد کسی ازش توقعی هم نداره خیلی. اونجا خیلی از این چیزا اونجا تعریف شده است، مشکلی نداره.
رونالدینیو هم زندان رفته بود به گفته بودید که کسایی که حالا تو این سطح بودن و زندان اینا.
آره سر اون پاسپورت جعلیه افتاد،
پاسپورت اون یه اسطوره‌ای بود داستانش.
آره میگم ولی اون چیز نمیشه، اینا که از آمریکای جنوبی اینا این اتفاق براشون میفته آدم تعجب نمیکنه خیلی، ولی اگه این پرونده منجر به یه محکومیت جدی بشه من یکی تعجب میکنم.
در آخر پول دیگه، احتمالاً بتونه با پول، یعنی حالت دیگونه پولشون رو بده و نمیدونم، بستگی داره چقدر پیگیری کنم فکر کنم. حالا وید بیشتر میدونم.
ما تخصصی تو این کار نداریم ولی
نه منظورم این بود که تو فضاش
ولی احتمالاً وکیلاش 100% بیشتر از این وکیل خواهد داشت و کاری که میکنن اینه که تمام زندگی خانم‌ها رو زیر و رو میکنن، ببینن چند تا مثلا دوست پسر داشتن، چیکار کردن، شکایتی از کسی قبلا کردن، رفتارشون چجوریه، لباس پوشیدنشون چجوریه، خلاصه اینا رو حسابی زیر ذره‌بین میذارن تو دادگاه و این یکی از کارهایی که اینا میدونن، بلایی که اینا میدونن به سرشون خواهد اومد و در حقیقت سعی میکنن آبروشون رو ببرن و بگن اینا و حرفی که اینا میزنن اصلا اعتبار نداره. قبل از اینکه درست به دادگاه برسه معمولا یه پولی پیشنهاد میشه و که اگه اینا شکایتشون رو در حقیقت پس بگیرن. البته کیس این رفته دست CPS که Crown Prosecution Service و یه مرحله جلوتر از اینه که اینا بتونن پولی چیزه بدن و شکایت پس بگیرن، ولی خب میتونه نظرش رو عوض کنه تو دادگاه.
توی این سلبریتی هایی که تو پرمیر لیگ بازی میکنن رو بازی کنن چیز، ما فیکسر نداریم، یعنی به غیر از ایجنت یه سری فیکسر هم معمولا تو فضای هالیوود و اینجور ریزا هستن که این کارا رو راسوریس میکنن. فارسیش نمیدونم مثلا میشه کارچاخ کن،
چاپ کن از یه نظر مثلا برای فوتبالیست ها کسی
نه مثلا در یه همچین کیسی آقای گیگز میره پیشش میگه آقا این مسئله اینجوری پیش اومده برو یه جوری راستوریستش کن.
نه وکیلایی که 100% ببین وکیلایی که راین گیگز میتونه بگیره پولی که این میتونه بده، چون که موضوع زندان رفتنه دیگه، حداقل 4 سال یا 5 سال برای هر جرمی زندان داره. 100% این وکیلا بهترین وکیلا خواهم بود و این دو تا شخص یا این کسایی که در مقابلش در حقیقت شکایت از راینگی شکایت کردن ممکنه حتی از این وکیلایی باشن که از دولت پول میگیرن، یعنی وکیلای به اصطلاح خیلی خوبی نیستن معمولا اونا و مشکل خواهند داشت با وکیلای فوتبالیست ها.
کیارش بذار برگردیم به بحث یونایتد تا تو رو داریم در این قسمت. فکر میکنین که امسال یونایتد میتونه لیگ اروپا رو مثلا قهرمان شه؟ بهترین نتیجه‌ای که متصوری برای امسال یونایتد چیه؟
این سوال منظور داره من جواب نمیدم، چون آرسنال ممکن به فینال برسه.
برسه مگه تأثیری رو سرنوشت شما میذاره؟
نه شوخی میکنم، ولی آره بعضیم اوله باید اینجا ببره، یعنی باید ثابت کنه که به عنوان یک منیجر در حد سطح جهانی و باشگاه جهانی مثل یونایتد قابلیت بردن جام رو داره، باید این جام رو ببره. حالا این خیلی میتونه تاثیر بذاره رو بازیکنایی که در آینده قرار یونایتد جذب کنه، بازیکنایی که الان هستن و ممکنه برن. به نظرم روم حریفی نیست که یونایتد نتونه از پسش بر بیاد، چه بسا که میلانو دیدیم که تونست شکستش بده و اون خاطره هایی که با روم هم داره قطعا تاثیر میذاره و فکر کنم بتونه رومو ببره. و آرسنال ولی آرتتا مربی فینال بری نشون داده تا الان، در واقع فینال خوب میبره، حالا ببینیم چی میشه دیگه اگه آرسنال صعود کنه.
ما فعلا قول آقای امری رو داریم، اون رو رد کنیم بعد بهش فکر کنیم.
او آقای امری رو یادم رفت.
آره یه مصاحبه هم کرده بود که آرسنال در قلب من جا داره و اینا، ولی آره خاطر پولشه. کیارشان ازت ممنونیم که این قسمت با ما بودی. آها من یه چیزی یادم رفت ازت بپرسم، برای من از این جهت اهمیت داشت، تو فوتبال تراپی رو از کی شناختی و ما رو چجوری پیدا کردی؟
من فکر کنم یه پادکستی داشتم گوش میکردم و توش معرفی شد که یه دوستانی هستن که با یه ایجنت فوتبالی هستن و دارن صحبت میکنن و رفتم لینکش رو پیدا کردم و شروع کردم به گوش کردن و از قسمت 7-8 فکر کنم گوش کردم و جذب شدم. کانسپت جالبی داشت، مختصر مفید بود. دمتون دمتون گرم بچه.
دم شما گرم که اومدی، دم شما گرم که پیگیری میکنی و خیلی من شخصا خیلی حالم خوب میشه از این معاشرت ها و پیدا کردن دوستان جدیدی مثل تو، به خصوص که تمرکز روی لیگ برتر داری و اطلاعات خیلی خوبی رو دنبال میکنی و خیلی خیلی حس خوبی میده این که آدم فکر کنه دور و برش کسایی هستن که سلیقه مشترک دارن به جز یونایتد و یه موضوع مورد علاقه مثل فوتبال رو دنبال میکنن. کیارش، تو که مشکلی با کرونا نداشتی، خدا نکرده مبتلا کی نشدی؟
من راستش کل خانوادم کرونا گرفتن ولی من نگرفتم، یعنی مثلا توی خونم با هم بودیم ولی من نگرفتم. مادر من که از اولین کسایی بود فکر کنم تو ایران گرفتش، یعنی حتی اون موقعی که مثلا میدونستیم کرونا یه دونه ویروسیه توی چین فکر میکردیم مادر آنفولانزا گرفته، بعد فهمیدیم کروناست. ولی خب الان خوبم خدا رو شکر.
خدا رو شکر که سلامتین. مراقب خودتون خیلی باشین این روزا. خیلی خیلی ازت ممنونم که اومدی و امیدوارم که فرصت بشه دوباره در فوتبال تراپی ببینیمت و امیدوارم که یونایتد به شرطی که رو سرنوشت آرسنال تأثیر نذاره اونجوری که تو دلت میخواد نتیجه‌های خوب بگیره. وعده ما فینال لیگ اروپا.
مرسی از شما که منو قبول کردید و وارد پادکست کردید. ان شاء الله موفق باشید. فعلا خودت. Now football is a pleasant game, played in the sun, played in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United, Manchester United, a bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, you must get to that football ground. Take a lesson, come to see football taught by Matt Busby and Manchester. Manchester United, a bunch of bouncing Busby babes, they deserve to be knighted. They are the greatest team today. If you don't believe me, go and see them play. A type of football second to none. Now they're at the top of Division One. Who? Manchester. Manchester United. A bunch of bouncing Busby babes. They deserve to be knighted. If ever they're playing in your town, get yourself to that football ground. Take a lesson, come to see Wizardry by Matt Busby and Manchester United, a bunch of bouncing Busby babes. They deserve to. خب آقای وحید، آرسنال چند؟
اگه بخوام بفروشنش اینا فکر نکنم.
حالا آخرین چیزی که من خوندم اینه که آقای کرونکه میخواد ارث بذاره برای نوه‌هاش آرسنال.
خب دیگه خوش به حالتون.
دانیل اک مالک اسپاتیفای تصمیم گرفته که آرسنال رو بخره و یه کمپینی هم داره درست میکنه، رفته سراغ چند تا از بازیکنهای اون شکست ناپذیران اون فصل بدون شکست آرسنال، از جمله تیری آنری و پاتریک ویرا و دنیس برکمپ و اینا، و میگن که داره یه آفر رسمی آماده میکنه تو مایه های 1,800,000,000 پوند. ولی از اون طرف هم میگن که آقای کرونکه اصلا زیر 3 میلیارد رو بهش فکرم، یعنی ایمیل رو بازم نمیکنه.
آفر بدی نیست اگه واقعا بتونه اینو جور کنه. آره منم شنیدم که سخت داره سعی میکنه که باشگاه رو از دست اینا در بیاره،
ولی من فکر نمیکنم. یه نموداری بود من تو توییترم گذاشتم، گفتم این بعد هر کی راجع به روح فوتبال حرف زنه در آرسنال من دهنمو جر میدم. تنها تیمی در بین تیمای پریمیر لیگ و حتی تیمای چمپیونشیپ که 100% آنچه که درآورده بود و خرج کرده بود آرسنال بود و مالکش 0 پوند درش خرج کرده بود.
در حقیقت آره دیگه، مالکش چیزی نذاشته بود اون تو استادیومشون که امارات خیلی از پولش رو داد به خاطر اینکه اسمش رو روش بذاره و آرسن ونگر هم خب بازیکنای معمولا ارزون می‌خرید و گرون می‌فروخت، همیشه باشگاه داشت پول می‌ساخت آرسنال از فروش بازیکن. مالکاش پولی به اون صورت توش نذاشتن یا پولی به مربی نمیدادن که برن اینا بازی کنه مثلا 70-80 میلیونی بخرن، البته به غیر از پپی.
اونم که از دمغس خریدن آخه.
آره.
الان سازوکاری برای ارزش گذاری باشگاه وجود داره؟ یعنی یه رقم تخمینی هست؟ این ارزشه بر پایه چه چیزایی محاسبه میشه؟
ارزشه معمولاً بر پایه خب اسم باشگاه یه مقدار زیادی ارزش داره، به اصطلاح باشگاه لیگ برتر باشه اون یه مقدار زیادی ارزش داره، چون که سالی 190 میلیون فقط لیگ بهشون میده. و اون خودش به قیمت باشگاه حداقل اون اضافه میشه. از نظر استادیوم، از نظر محل استادیوم، از نظر اینکه باشگاه قرضی داره یا نه، و از نظر اینکه زمینای مثلا تمرین استادیوم 100% مال باشگاه است یا روش قسطی هست، اینا همه جمع میشه یه قیمتی درست میشه، بعد صاحب باشگاه هم یه چیزی رو اینا میکشه معمولا که باشگاه رو بفروشه.
هزینه عیاب ذهابش. و تو فکر میکنی که میشه از این مالکان آمریکایی باشگاه خرید؟
بعد از این چیزی که پیش اومد فکر کنم بشه از بعضیشون خرید، چون که اینا اون برنامه‌ای که داشتن فعلا اجرا نخواهد شد، ولی بالاخره اجرا میشه به یه سبکی این دیگه سوپر لیگ. اگه پول بدن آخر کار چیز دیگه، آخر کار معامله است. پول هر چقدر زیاد باشه بیشتر سعی میکنن که بالاخره بیان دور میز بشینن و یکم دیگه بیشتر بگیرن و باشگاه رو در حقیقت بفروشن. آره آمریکایی دنبال پولن. ببخشید
این اعتراضایی که سر رفتن اینا تو سوپر لیگ و اینا اتفاق افتاد و قبل از بازی‌ها هر کدوم از این تیم‌ها تماشاگرچی اومدن دم ورزشگاه اعتراض کردن، ممکنه تو این تصمیم‌گیری ها تأثیر بذاره؟
آره، چون که اینا خب تو آمریکا هر کاری خودشون بخوان با باشگاهشون میکنن و کسی نمیتونه حرفی بزنه، میگه من صاحب باشگاهم، پول منه، نمیخوای نیا حتی با بازی تماشا کن. ولی اینجا نمیتونن اون کارو بکنن، یه کمی این محاسبهشون غلط از آب در اومد. اینجا با آمریکا فرق میکنه، درسته هر دو انگلیسی حرف میزنن، ولی از نظر به اصطلاح کالچر و اینا سنت این باشگاه و اینا برای خیلی مهمه.
و خیلی اعتراضای بزرگی شد. من حالا آرسنالش رو پیگیری میکردم، خیلی عکسای جذابه و در طول بازی با اورتون هم مدام صدای ترقه و اینا میومد و هلیکوپتر داشت رو ورزشگاه پرواز میکرد و اینا.
آره هلیکوپتر بود، هواپیما بود که نمیدونم شما باشگاه رو فروختین به خاطر پول و رو تمام باشگاه بود این چیزا، باشگاهی که جز سوپر لیگ رفته بودن. و اعتراضات شدیدی بود بیرون باشگاه و چیزایی که به نرده های به اصطلاح ورودی باشگاه بسته بودن و زمین باشگاه بسته بودن و اصلا اینو مردم خوششون نیومد از این کار تماشاگرها. و اگه بتونن همشون یه جورایی میخوام باشگاه رو از دست این صاحبا در بیارن.
یه سوال کلیدی هم من در زندگیم دارم، اگه بتونیم پاسخش بدی خیلی باری از رودوش من برداشتی. پول اجاره این هواپیمایی که میاد رو ورزشگاه رد میشه، این پارچه نوشته رو میذاره، چنده؟
بستگی داره برای چه مدتی باشه. پولش معمولا زیاد نیست، پولش فکر کنم مثلا زیر 1000 پوند اینطوری باشه.
واقعا بعد هر چی بخوای مینویسن اون رو؟
آره میتونی هر چی بخوای بنویسی.
من چیزای زیادی دارم در بازی آرسنال بخوام بنویسم از اون موقع.
اگه یادت باشه یه مدتی بود ونگر اوت بود روی هواپیما، پشت دنبال هواپیما در حقیقت وقتی از آرسن ونگر ناراضی بودن.
آره اونو خودم دونگ داده بودم. یه داستان بامزه دیگه هم اینه که ظاهرا سراغ متو فلامینی هم رفتن و اونم خیلی داستان جالبی داره. حالا یه بار شاید مفصل بشه راجبش حرف زد. اواخر دوران بازیش تو آرسنال یه استارتاپی زد، یه کسب و کاری بود تو حوزه محیط زیست، یه شریکی هم داشت و شروع کردن کار کردن و یهو میلیاردر شدن. میگفتن که تخمین ثروتی که الان از متو فلامینی هست یه چیزی حدود 20 میلیارد پونده. ظاهرا گفتن که از اونم به عنوان یه بازوی کمکی ممکن استفاده کنن یا یه درصدی به سهام بدن اونم بیاد باشگاه رو بخره.
خودش تنها میتونه باشگاه رو بخره اگه بخواد الان. آره کارشون حسابی گرفت و میلیاردر شدن واقعا.
گاهی موقع هم ایده های نوآورانه کار میکنه با من، حتی در یک جای سنتی مثل انگلستان. یه سوالم یه دوستی ازمون پرسیده بود که به نظرم سوال بامزه‌ای بود. امیرعلی سالک ازمون این سوال پرسیده بود، من قول دادم که حتما تو این قسمت ازت میپرسم شما جواب. سوال اینه که یه بازیکن مثلا 17-18 ساله ایرانی چطوری میتونه راه پیدا بکنه به اروپا برای اینکه ادامه بازیش رو توی اروپا بده؟
ببین بازیکن نمیتونه به خاطر بازی کردن فوتبال از یک کشوری به یک کشور دیگه بره، محل زندگیشو تغییر بده. ولی بازیکنهای جوان معمولا به خاطر درس میرن کشورهای مختلف و یه جایی ثبت نام میکنن، بعد توی باشگاه ثبت نام میکنن و این خود به خود بعد از یه مدتی تبدیل میشه به صدا ویزای کاری برای فوتبال. این پروسه ممکنه مثلا 2 سال طول بکشه تو بعضی از کشورها، بعضی کشورها ممکنه 4 سال طول بکشه. ولی تو انگلیس البته راهی هست که به صدا شما مثلا یه پذیرش بگیرین از جایی، بعد وارد انگلیس شین، بعد مثلا توی باشگاه ثبت نام کنین. یا اینکه بازیکن ملی پوش باشین.
اگه بازیکن ملی پوش نباشه ولی فوتبالیست حرفه‌ای باشه، استعداد خوبی هم باشه، مستقیم نمیتونه اپلای کنه با یه باشگاه، مثلا ویزای کار بگیره، چیزی بگیره بیاد اونجا؟
نه، پرتغال یکم آسان‌تره برای این کارا. تو پرتغال میشه معمولا، چون که باشگاه‌های البته دست دویی که فقیرتر هستن قرارداد حرفه‌ای میدن و کار ویزا و اینا خودشون درست میکنن، ولی خب خرج داره چون که باید به باشگاه یه پولی بدی برای این کار.
ولی پس اولا این مدل آمدن از طریق انگلستان شدنی نیست، احتمالا باید برن سراغ کشورهای کوچکتر یا جایی بیرون اروپا.
آره تو ایو میتونن برن، یا انگلیس هم میگم به عنوان تحصیل، برای تحصیل کردن میتونه بیاد، بعد خب بعدن میتونه ویزاشو، نوع ویزاشو سعی کنه عوض کنه. ولی کشورهای دیگه اروپایی تو ایو اینقدر سفت و سخت نیست، آسان‌ترن.
آخه یه تناقضی وجود داره، معمولا کسی که فوتبالش خیلی خوبه نمیتونه دانشجویی اپلای کنه، یعنی درسش خوب نیست که بخواد دانشجویی.
خب نمیخواد حتما یه کالج سطح بالا باشه. شما مثلا یه کالج تو پرتغال پیدا میکنی، بعد اونجا میری ثبت نام میکنی، بعد از اونجا مثلا توی باشگاه از طریق یکی یا خودت میری تست میدی، یا یکی مثلا میبرد یه باشگاهی اونجا ثبت نام میکنی و باشگاه بعد برای تقاضای ویزا میکنه، مثلا قرارداد حرفه‌ای بهت میده و تقاضای ویزا میکنه. تو بلژیک این کارو میتونی بکنی، تو پرتغال این کارو میتونی بکنی، که خب همه لیگای هستن که لیگای بدی نیستن، بازیکنهای خوبی مخصوصا از تو بلژیک داره در میاد این روزا، و با پاس بلژیکی و پاس پرتغالی دیگه شما هر جای اروپا میتونی بازی کنی، مسئله ای نیست.
و به عنوان کسی که میخواد مربیگری رو دنبال بکنه چی؟ به عنوان جوانی که میخواد مربیگری رو دنبال بکنه بازم مسئله همچین چیزی خواهد بود؟
نه اون فرق میکنه، اون میتونه با باشگاه مستقیم تماس بگیره و بگه مثلا میخوام بیام برای یه مدت کارآموزی. خب بعضی از باشگاه‌ها پول ممکنه نتونن بدن چون که اجازه کاری نداری، ولی اگه اجازه کاری بگیرن پولم ممکنه بدن. و یا اینکه مثلا میتونی بیای بگی به خرج خودم میام مثلا یک سال برای کارآموزی و بعدش ببینی میتونی مثلا با باشگاه مذاکره کنی که مثلا بهت کار بدن. در حقیقت مثلا اگه از ایران شما میایم بگن خب ما یه اسکاوت تو ایران میخوایم، مثلا تو اسکاوت ما تو ایران، به اون عنوان استخدامت کنن، چون که کسی دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده.
و اصلا به یه همچین ایمیل های باشگاه جواب میدن؟ مثلا من الان درخواست کارآموزی بدم، اصلا کسی میخونه اونجا اینو؟
اگه به دایرکتور فوتبال ها ایمیل بزنیم معمولا اونا میدنش، یا به مثلا رئیس های آکادمی ها ایمیل بزنیم معمولا جواب میدن. به همه نه البته، چون که خب اگه خودت حساب کنی از همه جای دنیا اینا هر روز کلی ایمیل میگیرن، برای بازیکنهای جوان، برای مربیایی که میخوام بیان اینجا کارآموزی کنن و خیلی از این وستبلا چیزا.
طبیعتا پس رزومه و بک‌گراند آدمه مهمه دیگه.
آره مهمه. آره
تو برنامه ما بود راجع به صعود واتفورد و نوریچ و کلن سیستم پلی‌آف هم حرف بزنیم، ولی چون دیگه یکم داره طولانی میشه به نظرم میتونیم اینو بذاریم دفعه بعد مفصل صحبت کنیم. با آرزوی چه آرزوهایی میتونم بکنم؟ آرزوی فروش آرسنال، آرزوی معلوم شدن رأی دادگاه آقای گیگز، باز شدن راه برای رفتن بازیکنان ایرانی به اروپا، نمیدونم تولید واکسن کرونا. خیلی آرزوهای زیادی داریم این روزا که بعد ببینیم کدومش درست میشه. کاهش قیمت موز مرغ،
یکم این چیز کمتر باشه.
فکر نمیکنم واقعا موزم برای مسئله بشه. ما کودکیمون با مسئله موز شروع شد و میانسالیمون هم متاسفانه با مسئله موز داره ادامه پیدا میکنه. خیلی خب از تو ممنونم وحید، امیدوارم که همچنان سلامت باشی. نمیپرسم راجع به اوضاع کرونا در انگلستان چون حسودیمون میشه و اذیت میشیم، ولی امیدوارم اینجا کسانی که تو ایران زندگی میکنن خیلی مراقب خودشون باشن، چون راستش اینه که به نظر میشه کسی به فکرمون نیست و خودمون باید یه فکر برای خودمون بکنیم. امیدوارم که همگی سالم باشن، امیدوارم که قسمت‌های بعدی خبرهای بهتری داشته باشیم تو این حوزه ها، و با آرزوی فتح سگانه برای تیم محبوب وحید، صرفا برای اینکه وحید خوشحال باشه تو این پادکست.
مرسی ایمان جان. منم راستش بخوای آرزوی تندرستی و سلامتی برای تمام مردم ایران دارم، به خصوص شنوندهای عزیزمون. خوشحال میشیم اگه سوالایی باشه که بتونیم جواب بدیم یا کمکی بکنیم.
اکانت توییتر ما و کانال تلگرامی ما میتونه درگاه خوبی باشه برای اینکه سوالاتتون رو بپرسین. توی کانال تلگرام هم دیگه کامنت ها باز شده، اونجا میتونین کامنت بذارین. و ایمیل footballtherapypodcast@gmail.com همچنان آماده شنیدن اظهار نظرهای همه دوستان هست. یه راه خیلی ساده تر هم کامنت هایی که تو کست باکس میتونین برامون بذارین. اگر فوتبال تراپی رو دوست داشتین لطفاً اون رو معرفیش بکنین به دوستانتون و توصیه بکنین که حتماً روی پلتفرم پخش پادکست اونا رو بشنون، چون خیلی کمک میکنه که ما این طرف درک درستی از مخاطبینمون داشته باشیم. از همگی ممنونم، از امیرعلی که زحمت کشیده بود یه بخش زیادی از اطلاعاتی که لازم داشتیم به خصوص در مورد پرونده آقای گیگز رو برامون آماده کرده بود، ازش خیلی ممنونم. از محمد اشعری بابت ویرایش پادکست و پوسترهایی که برای هر قسمت میذاره ممنونم و از همه شنوندگانی که همراه مان با قسمت 33 ان شاء الله هفته دیگه برمیگردیم. Walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Ignorance and smile, be yourself, no matter what they say.